برنامه امروز رویداد رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی فرمودید. امیدوارم که بحث تونسته باشه و رضایت خاطرتون رو فراهم بکنه. خدا نگهدارتون.
وقت شما بخیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده، برنامه یه رویداد تقدیمتون شد. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، در این لحظه برنامه ای رو تقدیمتون میکنیم با عنوان سیانت پایدار که ویژه برنامه است به مناسبت هفته پدافند غیر عامه.
سیانت پایدار. ویژه برنامه هفته پدافند غیر عامل کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و بهترین درودها تقدیم شما. همونطور که مستحصلی در دنیای امروز، یکی از تکنیک‌های مدرن تهاجم غیر مسلحانه جنگ شناختی مبتنی بر فضای رسانه‌ایه. اینکه جنگ شناختی چیست و ما باید چگونه در برابر تهدیدات و آسیب‌های جنگ شناختی مسئول باشیم، موضوع برنامه امروز سیانت پایدار هست. در این برنامه به معرفی الگوهای دفاع رسانه‌ای در برابر جنگ شناختی می‌پردازیم و در این باره شما رو بیشتر آگاه میکنیم. به این برنامه توجه بفرمایید.
سیانت پایدار.
در این برنامه همونطور که در مقدمه هم اشاره کردم، راجع به جنگ‌های شناختی و چیستی اونها وارد صحبت گفتگو میشم با مهمان ارجمند برنامه، آقای دکتر محسن محبی، معاون محترم توسعه فرهنگی و اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور. آقای دکتر بهتون سلام میگم و خیلی خوش آمدید.
خدمت جناب عالی و همکاران محترم و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. همطور که اشاره کردم، جنگ‌های شناختی آقای دکتر اساساً چی هستن و چه تهدیدی برای جوامع کشورها به وجود میارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جنگ شناختی بر روی شناخت و ادراک انسان‌ها کار میکنه و هدفش ذهن، باور و ادراک انسان. میگن که به نوعی مدیریت ادراک انجام میشه در جنگ‌های شناختی. اگر سیر تطور جنگ‌ها رو ملاحظه بفرمایید، میبینیم که ما از جنگ سخت در گذشته دور که هدفش تسخیر سرزمین بوده، به جنگ دوم، از نوع دوم جنگ نیمه سخت که در اون بیشتر حوزه اطلاعاتی و دولت‌های دست نشانده بودن می‌رسیم. نوع بعدی نوع جنگ نرم هست که حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی رو پوشش میده و نوع چهارم جنگ، جنگ شناختی هست که میاد روی ادراک انسان و شناخت انسان کار میکنه.
نسبت به چی آقای دکتر؟
در واقع جنگ‌ها اومدن به سمت این که چه کار کنیم که فرد مقابل شبیه ما فکر کنه، شبیه ما اقدام کنه. خب مستحضر هستید که جنگ‌های سخت معمولا پرهزینه است، چالش برانگیز، تلفات انسانی زیادی داره. معمولا هم در جوامعی که جنگ سخت انجام میشه تنفر ایجاد میشه. به طور مثال آمریکایی‌ها در یه تحقیقی بررسی کردن که چرا ما در هر کشوری که وارد میشیم اونجاها ایجاد تنفر و انزجار از آمریکایی‌ها ایجاد میشه. بعد گزارش‌ها نشون داد که بله، شما وارد یک کشوری میشید، مردم اون کشور رو از بین میبرید، جوانانشون رو میکشید، تخریب میکنید، خانواده‌ها پسرشون و خانواده‌شون رو اینها از دست دادن و یه خسارت زیادی هم به اون کشور وارد کردید. فلذا این باعث میشه که یه تنفری در جامعه هدف برای شما ایجاد بشه. پیشنهادی بود که خب ما گزینه‌های دیگه رو غیر از جنگ سخت مد نظر داشته باشیم، که رسیدن به جنگ نرم و با استفاده از قدرت نرم، یعنی این که کشوری مثل آمریکا با استفاده از دیپلماسی عمومیش و با ارزش‌هایی که تو جامعه آمریکایی وجود داره سعی کنه خودش رو برای جامعه جهانی به صورت اقناع کننده‌ای تعریف بکنه،
یه به نوعی موجه،
بله، به نوعی خودش رو انقدر موجه بکنه که جامعه دیگه طالب باشن که شبیه به اون زندگی کنن. این قسمتی از جنگ نرم بود. در جنگ نرم هدف این بود که افراد در حوزه‌های رفتاری شبیه به جامعه حمله کننده یا جامعه‌ای که می‌خواد که هدفی رو در یک کشور دیگه تعقیب بکنه مثل اون رفتار کنن، یعنی ما بشیم یه چیزی مثل یک آمریکایی در رفتار و سبک زندگی. اما در جنگ شناختی اومدن یه پا فراتر گذاشتن و اون این که حالا چه کار کنیم که مردم جامعه هدف از دیدگاه تفکر و ذهن و ادراک هم آنچه که ما میگوییم رو باور کنن، یعنی این که اگر جامعه غربی نسبت به خدا ناباورانه داره زندگی میکنه، این ناباوری چطوری در جامعه هدف تزریق کنیم؟ چه کار کنیم که افراد یک جامعه ای نسبت به باورهای دینیشون، باورهای اخلاقیشون تغییراتی ایجاد بشه؟
یعنی در حقیقت با دکتر اونطوری که شما میفرمایید بحث افکار عمومی است و تاثیر روی اون، درسته؟
بله، اصلا خب تماما روی افکار عمومی داره کار میشه.
اگر از همین زاویه بخوایم نگاه بکنیم، برخی معتقدن که افکار عمومی در جوامع مختلف به عنوان یکی از دارایی‌های حیاتی اونها محسوب میشه. بنابراین در جنگ شناختی چطور میشه از افکار عمومی و از این دارایی حیاتی صیانت کرد؟
بله، اجازه بدید من یه خورده دیگه روی جنگ شناختی عرایض رو خدمتتون داشته باشم. مثلا بهش گفتن جنگ موریانه‌ای، جنگی که پیدا نیست و از درون داره فرد رو متلاشی میکنه، اعتقادات فرد رو از بین میبره، باورهای فرد رو از بین میبره. شما شاهدید تو جامعه فردی دین باور بوده، خدا باور بوده، بعد از یه مدتی میبینید که اعتقادات خودش رو از دست داده. این تأثیر همون جنگ شناختیه. خب این جنگ شناختی در کجا انجام میشه؟ فضای عمومی جامعه که اصطلاحاً بهش میگیم افکار عمومی، یعنی در یک زمان مشخص وقتی مسئله‌ای برای یک قشری، برای یک طبقه‌ای، برای یک ملتی موضوع می‌شود، ما می‌گیم که افکار عمومی در اون جامعه حول اون موضوع شکل گرفته. ناپلئون به ناپاردی جمله‌ای داره، جمله خیلی عجیبیه، میگه که شاید به زور سرنیزه بشه حکومتی رو ایجاد کرد، ولی برای تداومش حتما بایستی به افکار عمومی تکیه بکنیم. این نشون میده که دولت‌ها افکار عمومی از گذشته براشون اهمیت خاصی داشته، اما با گسترش رسانه‌های اجتماعی، مخصوصاً شبکه‌های اجتماعی که الان مشاهد هستیم، بروز و ظهور افکار عمومی شکلش متفاوت شده. اینقدری که کشورها دائما دنبال این هستن که کشور هدف و کشور مورد تهاجم خودشون رو با استفاده از افکار عمومی مورد تهاجم قرار بدن. همین الان آمریکایی‌ها اعلام کردن که جنگ ما با ایران جنگ نظامی نخواهد بود، ولی جنگ بر اساس افکار عمومی با استفاده از ابزارهای شبکه‌های اجتماعی خواهد بود. نمونه بارزی که میتونم بگم این که روس‌ها در حوزه جنگ شناختی تونستن طوری مردم آمریکا رو، افکار عمومیشون رو مهندسی کنن که فردی در انتخابات مثل آقای ترامپ رای میاره که آقای ترامپ برای اینکه جامعه روس بتونه استفاده های بهینه ای از جامعه آمریکا ببره بهترین گزینه است. یعنی تخریبی که آقای ترامپ میدونه برای جامعه آمریکا داشته باشه از یک بمب اتمی اثرش بیشتره. فلذا با تمرکز بر افکار عمومی روس ها تونستن مرگ برنده ای رو برای خودشون داشته باشن.
بسیار خب، درباره این نقش و همچنین ارزیابی موقعیت شبکه‌های اجتماعی بیشتر با شما صحبت خواهم کرد. ما رو دنبال بفرمایید.
سیانت پایدار.
جنگ ابزار در دهه دوم قرن 21 در حال تبدیل شدن به جنگ افکار است. بنابراین جنگ نظامی به آرامی در حال رنگ باختن است و جنگ شناختی قوت می گیرد. جنگ شناختی به معنای هدف قرار دادن قوه شناخت افکار عمومی و نخبگان جامعه از طریق تغییر ارزش‌ها، باورها، نگرش‌ها و رفتارها است. تغییر نگرش در جامعه، اختلال و خطا در دستگاه محاسباتی تصمیم گیران، تاثیرگذاری جنگ اطلاعاتی، ایجاد گسست عاطفی ادراکی بین توده‌ها و نخبگان با حاکمیت و زبان سرمایه اجتماعی از مهمترین سرخط‌های جنگ شناختی در عصر پسامدرن است. در گذشته دشمن روی جنگ روانی تمرکز داشت، اما اکنون با گسترش فعالیت مردم در شبکه‌های اجتماعی و افزایش دسترسی به اطلاعات، بعد عمیق‌تری از جنگ نمایان شده است که در آن رسانه‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند.
سیانت پایدار.
گفتگوی خودم رو با آقای دکتر محبی ادامه میدم با این پرسش که وقتی ما به تهدیدات حوزه شناختی میپردازیم نمیتونیم از نقش رسانه‌های مدرن و شبکه‌های اجتماعی غافل بشیم. به همین خاطر ارزیابی این دو موضوع هم میتونه خیلی مهم بشه. آقای دکتر، نظرتون در این باره چیست؟
بله، همطور که مستحضر هستید، الان زندگی ما کلن در شبکه‌های اجتماعی داره رقم می‌خوره. یه جورایی شبکه‌های اجتماعی همه ابعاد زندگی بشری رو داره پوشش میده، یا اینطوری بگم الان تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی از تعداد جمعیت کل دنیا پیشی گرفته. ما بعضی از شبکه‌ها رو داریم که بیش از 2 میلیارد کاربر دارن، ولذا 4 تا شبکه اصلی اجتماعی بیش از 8 میلیارد نفر رو در خودشون جا دادن. احتمالاً بعضی از افراد از چندین شبکه اجتماعی برای موضوعات مختلف دارن استفاده میکنن، ولذا یک سیطره منحصر به فردی شبکه‌های اجتماعی برای جامعه بشری ایجاد کردن در درون خودشون. احتمالاً آرام آرام رسانه‌های ملی کشورها جاشون رو با شبکه‌های اجتماعی عوض بکنن. همین الان بیشتر مخاطبین بخش کوچیکی از شاید رسانه‌های دیگر رو مشاهده کنن و بیشتر وقت مردم داره توی شبکه‌های اجتماعی صرف میشه. از این جهت بسیار تأثیرگذار روی افکار عمومی. اصلا ابزار بازی با افکار عمومی همین شبکه‌های اجتماعی هستن که داره به عنوان بازوی در واقع دیپلماسی عمومی در واقع کشورهای مهاجم عمل میکنه. اینطور عرض بکنم خدمتتون که دشمن ما یا حالا دشمن کشورهای مختلف با استفاده از ابزار رسانه و به ویژه شبکه‌های اجتماعی داره خواسته های خودش رو محقق میکنه. آنچه که در افکار عمومی داره شکل میگیره بر اساس روایتی هست که دشمن داره اون روایت رو ایجاد میکنه. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که جنگ‌های آینده بر اساس روایت هایی هست که از جنگ انجام میشه، اون کسی برنده است که روایت بهتری ارائه بده. اگر خاطر شریفتون باشه، در جنگ 2003 آمریکا با عراق، ماشین جنگی فاکس نیوز آمریکا اومد مستقر شد در اونجاها، روایتی رو برای جامعه جهانی میگفت فاکس نیوز که فقط اون روایت رو جامعه جهانی میشنید.
این که
واقعیت در جنگ چیست، اون واقعیت خیلی اهمیت نداشت. مردم دنیا اون چیزی رو میشنیدن که فاکس نیوز داشت ارائه میداد، فلذا اهمیت روایت و روایتگری در اینجاها خودشو بروز و ظهور میده. یعنی جنگ های آینده در تسخیر نوع روایت ها هستن. به طور مثال الان روایتی رو میسازن تحت این عنوان که بایستی بگیم اینجوری، بایستی با آمریکا کنار آمد، مقاومت بیفایده است. و وقتی که این روایت رو ایجاد کردن، تمام تولیدات میره برای صحه گذاشتن بر این روایت. این که میخواد بگه مقاومت بیفایده است، مثالهایی میاره مثل کره شمالی که آقا اون هم مجبور شد بیاد پای میز مذاکره، و این که ساختهای حتی مستند، حتی کلیپ، حتی طنز تماما میره تو این فضای که ترغیب بکنه یک جامعه رو به انفعال، به این که دست از مقاومت بکشه. فلذا فکر میکنم که شبکه‌های اجتماعی در این که این روایت‌ها فراگیر بشه و ذهن مخاطب رو به خودش مشغول بکنه، نقش اساسی دارن. فلذا ابزار جنگ شناختی که با هم صحبت کردیم رسانه‌ها هستن، به ویژه رسانه‌های اجتماعی که الان کل حوزه زندگی بشر رو فرا گرفتن.
فکر میکنم بد نباشه قدری هم به این موضوع بپردازیم که وقتی صحبت از این جنگ شناختی میکنیم، مؤلفه های دفاع رسانه‌ای در برابر چنین جنگی رو هم بر بشماریم. ممکن هست برای آگاهی بیشتر بینندگان فهرستی از این مؤلفه ها رو هم بفرمایید آقای دکتر؟
بله، قاعدتا وقتی دشمن از طریق رسانه حمله میکنه به یک کشوری مثل ما، قاعدتا ما هم باید دفاع رسانه‌ای داشته باشیم. این مؤلفه ها مؤلفه هایی که برگرفته از نظام ارزشی ما خواهد بود، چون اصلا جنگ شناختی هم و مدیریت افکار عمومی هم معمولا در فضای ارزشی، فرهنگی، اجتماعی هر جامعه شکل میگیره. فلذا مدیریت افکار عمومی در جامعه ما شاید خاص خود جامعه ما باشه، چیزی که شاید در اروپا شاهد نباشیم، در جای دیگه هم شاهد نباشیم. فلذا ما بایستی بر اساس نظام ارزشی خودمون ورود پیدا کنیم. از این جهت فکر میکنم ما بایستی یک الگوی مطلوب رسانه‌ای داشته باشیم که این برگرفته از نظام اعتقادی ما، باور به خدا، باور به اخلاق نشأت گرفته باشه.
این همون مبانی فلسفه اسلام ایرانی میشه؟
بله همینه.
به دقت به عنوان یک زیرساخت اساسی فکری، تاریخی و کاملا مشخص و روشن ذیل این فعالیت‌های رسانه‌ای و مؤلفه‌ها شکل می‌گیره.
همین فرمایش شما رو الان من میارم تو حوزه رسانه و دفاع رسانه‌ای.
درست.
یعنی زیر ساخت فکری دفاع رسانه‌ای هم همین ارزش‌های مورد قبول جامعه ماست. همین خدامحوری، همین خداگرایی، همین اخلاق مداری، همین زندگی سبک ایرانی اسلامی که ما داریم، بایستی این زیر ساخت اون دفاع رسانه‌ای قرار بگیره. فلذا تو اون فضا بایستی ما دشمن رو، اولا دشمن رو بشناسیم و کار دشمن رو در فضای رسانه‌ای تحلیل بکنیم بر اساس داشته‌های خودمون، که احساس میکنم داشته های راهبردی هم هست در نظام رسانه‌ای، مثل فرهنگ عاشورا، مثل فرهنگ مهدویت، باید بیایم اون نظام دفاع رسانه‌ای رو شکل بدیم. اینجا من فکر میکنم آگاه سازی و روشنگری میتونه بسیار مؤثر باشه. معمولا دشمن دنبال تسخیر افکار عمومیه. هدفش چیه؟ هدفش مثل همه جنگ ها تخریب باورهای ما و از بین بردن این جامعه است. حالا اگر بخوایم که مقابله کنیم باید روشنگری بکنیم، بایستی داشته های خودمون رو بگیم، بایستی دشمنی های دشمن رو در این فضا بگیم، که این نیازمنده به نظرم میرسه سواد رسانه‌ای هم هست. یعنی قاعدتا بایستی جامعه ما و مخصوصا مسئولان ما در حوزه سواد رسانه‌ای به حدی برسن که هر چیزی رو ما در شبکه اجتماعی در فضای رسانه‌ای باور نکنیم، مردم ما با تحلیل برن به سمت اینکه استفاده بکنن و استفاده‌ای به جایی از این شبکه‌های اجتماعی داشته باشن. من نمیگم که شبکه‌های اجتماعی فرصت نداره، چرا، ما خیلی از فرصت‌های شبکه‌های اجتماعی و رسانه داریم استفاده میکنیم، ولی من میخوام بگم که اینها تهدیداتی هم دارن. یعنی وقتی که نگاه میکنی بایستی نگاهمون جامع باشه، هم فرصت‌ها رو ببینیم هم تهدیدها رو ببینیم.
خیلی متشکرم از شما. بحث در این باره خیلی زیاده. من نکته کلیدی رو شما اشاره کردید در این گفتگو، که ما نیازمند افزایش سطح سواد رسانی در میان آحاد مردم هستیم و اونچوری که در حوزه سنت و فرهنگ و اصالت‌های ایرانی اسلامی خودمون داریم بدون هیچ ابهامی میتونه یک دیواره محکمی در برابر این تهدیدات تلقی بشه. امیدوارم مجال دیگری باشه که بتونیم با شما آقای دکتر محبی، معاون محترم توسعه فرهنگی و اطلاع رسانی سازمان پدافند غیر عامل صحبت کنیم.
خیلی ممنونم.
متشکرم از توجه شما به این برنامه. صمیمانه متشکریم. خدا نگهدار.
عزیزان همراه، دعوت میکنم در این لحظه در مسیر فردا رو بشنوید که ویژه برنامه است به مناسبت شعار سال رونق تولید.
لذات که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا. ویژه شعار سال.
به نام خدا و سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. در برنامه امروز به موضوع طرح اصلاح نظام بانکداری میپردازیم، طرحی که نمایندگان محترم مجلس مشغول بررسی و تصویب ماده به ماده اون هستند. برای بررسی این موضوع در خدمت جناب آقای دکتر کامران ندری هستیم، کارشناس محترم حوزه پول و بانک. آقای دکتر ندری سلام بر شما.
با درود و سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ندری، یکی از موضوعاتی که نمایندگان محترم مجلس در قالب طرحی مشغول بررسی اون هستند، بحث ساختار نامناسب بانک مرکزی و اعطای اختیارات انحصاری به رئیس کل بانک مرکزی است. شاید تجربه دولت‌های گذشته، دولت نهم و دهم، به بحث استقرار از بانک مرکزی و چاپ پول باعث شد که از همون دوره نمایندگان مجلس به این سمت و سو حرکت بکنند که به موضوع استقلال بانک مرکزی بپردازند. خب این استقلال ابعاد مختلفی میتونه داشته باشه، استقلال ابزاری یا استقلال در هدف گذاری. شاید ساختار سیاسی حاکم بر جامعه ما اون استقلال هدف گذاری رو بر نتابه، اما استقلال ابزاری شاید بتونیم بهش بگیم. آیا این به این معناست که قرار است بانک مرکزی از زیر نظر رئیس یک قوه خارج بشود، به جهت اینکه در یک دوره ای رئیس قوه استقراض میکرد از بانک مرکزی، خب در یک دوره دیگری همچنین اتفاقی نیفتاده و از منابع بانک مرکزی استقراضی صورت نگرفته. این استقلال و این دادن اختیارات انحصاری به رئیس کل تو قانون چگونه دیده شده؟ به گونه ای که در این حال که استقلال داده میشه به بانک مرکزی، در این حال این اختیارات انقدر انحصاری نباشه که برای خودش قطبی بشود و زیر نظرش قوه هم نباشه. این استقلال چطور باید دیده بشه به نظر شما دکتر ندری؟
ببینید، بانک مرکزی به خاطر اهمیت خاصی که در اقتصاد این کشور ایفا میکنه، نه فقط در کشور ما بلکه در سایر کشورهای توسعه یافته، به این جنبندی رسیدن که بانک مرکزی باید از استقلال لازم برخوردار باشه. و این استقلال هم که خدمتون عرض میکنیم به این معنا نیستش که بانک مرکزی هر کاری دلش بخواد بتونه انجام بده، در چارچوب قوانین و مقررات هستش که در واقع بانک مرکزی میتونه آزادی عمل داره و میتونه تصمیم گیری بکنه. قوانین بانک های مرکزی، بانک مرکزی رو مسئول کنترل قیمت ها و مهار تورم و همچنین حفظ سلامت مالی تشخیص داده و در این راستا، در راستای نیل به این اهداف، میگه که بانک مرکزی باید از استقلال و اختیارات لازم برخوردار باشه.
بله.
و در این حال باید در قبال مسئله تورم و مسئله سلامت و ثبات بانکی هم باید با شفافیت کامل عمل بکنه، هم باید پاسخگو باشه. حالا این پاسخگویی به شکل‌های مختلف میتونه در واقع انجام به صورت بگیره. مثلا تو بعضی از کشورها مثل امریکا، رئیس کل بانک مرکزی باید به صورت ادواری به نمایندگان مردم در کنگره گزارش بده، وضعیت اقتصاد رو باید گزارش بکنه، وضعیت تورم و سلامت و ثبات بانکی رو باید گزارش بکنه. تو بعضی از کشورها این گزارش‌های ادواری رو رؤسای کل بانک مرکزی به عموم مردم میدن. درسته که رئیس کل بانک مرکزی اختیارات در واقع لازم رو برای کنترل تورم بهش دادن، اما اگر نتواند اون اهدافی رو که قانون براش مشخص کرده تأمین بکنه، قطعا باید پاسخگو باشه و فشارهایی که افکار عمومی و حتی در واقع نمایندگان مردم به بانک مرکزی میارن در زمانی که نتونسته اون اهداف لازم رو تأمین بکنه، این خودش میشه گفت کارسازترین اهرم برای کنترل بانک مرکزیه. ببینید، اینجوری میخوام خدمتتون عرض کنم، اگر رئیس کل بانک مرکزی زیر نظر یه قوه باشه، مثلا قوه مجریه، این امکان که رئیس قوه مجریه یا اون جناحی که در انتخابات تونسته قدرت رو در قوه مجریه به دست بگیره، میتونه در راستای وعده هایی که به مردم داده و وقتی با کمبود منابع مواجه میشه، بانک مرکزی رو تحت فشار قرار بده، از منابع بانک مرکزی، از سازوکار چاپ پول و اسکناس برای رسیدن به اهداف سیاسیش استفاده بکنه. و از اونجایی که معمولا آثار تورمی استفاده از منابع بانک مرکزی و چاپ پول با تأخیر بروز میکنه، ممکنه در اون زمان احساس در واقع خاصی یا احساس منفی ایجاد نشه و اثرات منفیش بعدها ظاهر بشه. به همین خاطر برای اینکه دولت‌ها نتوانند به منابع بانک مرکزی و به این سازوکار چاپ پول دست اندازی بکنن، این استقلالی رو که خدمتتون عرض کردیم رو به بانک مرکزی میدن، ولی با این تحفظ که بانک مرکزی باید در قبال دو تا مطلب حداقل به عموم مردم و به نمایندگان مردم پاسخگو باشه، یکی کنترل تورم و دیگری